مهمان عزیزی داریم در این لحظه، دکتر محمد محسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این لحظه در کنار ما هستن. آقای دکتر صدر سلام به شما، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیزی که در این لحظه صدای ما رو میشنوند. خیلی خوشحال هستم که خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون. آقای دکتر، خبری منتشر شد مبنی بر اعلام آمادگی ایران برای توسعه هوش مصنوعی فارسی در اجلاس جهانی که به همین منظور برگزار شده بود و پیشرفت‌های خوبی هم خدا رو شکر در حوزه هوش مصنوعی صورت گرفته و داریم روز به روز نزدیکتر میشیم به اون لحظه‌ای که اعلام بکنیم که هوش مصنوعی فارسی کاملاً داره پا به پای نسخه های خارجی و حتی بهتر از اونها عمل میکنه و خیلی فراگیر شده در سطح دنیا. توضیح میفرمایید آقای دکتر که الان وضعیت به چه شکلی هستش، آخرین دستاوردهایی که در این حوزه داشتیم و همین خبری که منتشر شد مبنی بر این که هوش مصنوعی فارسی قرار هست بیشتر توسعه پیدا بکنه.
بله، خدمت شما عرض کنم. خب اخیراً ما در یک اجلاسی شرکت کردیم به نیابت از کشورمون، اجلاس AI for Good. این اجلاس در ژنو برگزار میشد. خب اونجا یه محلی بود که همه کشورهای دنیا حاضر بودن، آخرین کارهایی که در حوزه هوش مصنوعی انجام داده بودن و اینکه جامعه جهانی چه همکاری مشترکی باید بکنه که از این ابزار هوش مصنوعی به بهترین شکل استفاده بکنه. اول اینکه ما اونجا اعلام کردیم از طرف کشورمون که ابزار هوش مصنوعی و کلن فناوری های نو باید در خدمت بشر باشن، نه با ابزاری تبدیل بشن برای استفاده در جنگ و برای ترور و برای آنچه که در این دو جنگ تحمیلی اخیر هم بر ما تحمیل شده. این اولین نکته بود که اونجا بهش اشاره کردیم. نکته دوم اینه که خب هوش مصنوعی یک فرایند جهانیه. در این فرایند جهانی خب همه کشورها باید به نوعی همکاری و کمک بکنن که این توسعه پیدا بکنه. و اینکه اگر کشورهایی هم برخوردار از یه تکنولوژی هستن، باید همه دنیا، کشورهایی که عضو جامعه جهانی هستن، تلاش کنن که این شکاف دیجیتال از بین بره، نه اینکه این شکاف دیجیتال بین کشورها عمیق‌تر بشه. و به نوعی خواسته ما از همه کشورها در اون اجلاس این بود که همه کشورهای دنیا باید به نوعی سهمی در توسعه هوش مصنوعی داشته باشند. خب یکی از کارهای مهمی که در توسعه هوش مصنوعی معمولا اتفاق میفته اینه که زبانهای پشتیبانی که همون LLM ها خب باید پشتیبانی بکنند، از مثلا ما در حوزه زبان فارسی و سایرین در حوزه های خودشون. نکته ای که اونجا ما عرض کردیم این که خب به هر حال شما میدونید کارهای خوبی خوشبختانه در حوزه هوش مصنوعی در کشور اتفاق افتاده، هم معاونت علمی، هم وزارت ارتباطات، هم سایر دستگاه ها، خب در قالب یه ستاد توسعه هوش مصنوعی که به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور هم تشکیل میشه، خب یه تخصیص کار خوبی هم اتفاق افتاده. همه دستگاه ها به نوعی تو این فرایند دارن کمک میکنن. ما اونجا اعلام آمادگی کردیم که خب بالاخره کشور ما در حوزه هوش مصنوعی کارهای خیلی خوبی کرده، به نوعی مدل‌های مبتنی بر توسعه بومی در کشور اتفاق افتاده که ما هی داریم. البته این رو بگم، توسعه هوش مصنوعی یک فرایند در هم تنیده است که به نوعی همه دنیا با هم در ارتباطن، اما هر کشوری خب تلاش میکنه که وابستگی خودش رو کمتر بکنه.
درسته.
به صورت بومی توسعه بده که ما هم خب این فرایند توی کشور الحمدلله خوب شکل گرفته و اونجا هم باز اعلام آمادگی کردیم که بالاخره این توسعه بومی که داریم میدیم و پوشش زبان فارسی که در حوزه هوش مصنوعی هست داره اتفاق میفته و اینکه ما آنچه که به دست آوردیم به عنوان تجربه آماده این با سایر کشورها به اشتراک بذاریم و این رو به عنوان یه ظرفیت مشترک تبدیل بکنیم که بالاخره این دستاورد باید در همه دنیا دست به دست هم بدن و توسعه پیدا بکنه که الان عرض کردم با همین هماهنگی بین دستگاهی و اتفاقایی افتاده الحمدلله ما وضعیت خوبی در دنیا داریم.
خدا رو شکر. آقای دکتر، پیش بینی خودتون چی هست؟ فکر می‌کنید که تا چند وقت آینده یا چند سال آینده هوش مصنوعی ما به همون درجه‌ای برسه که مد نظر مرحال سیاستگزاران و دانشمندان و همه علاقمندان به این حوزه است، یعنی یک هوش مصنوعی کاملا فراگیر و بروز که میتونه با نسخه های خارجی به صورت 100% رقابت بکنه و از اون حالت در حال توسعه در اومده باشه و دیگه یک انتظار کاربر رو به صورت 100% برآورده بکنه. ما نزدیک هستیم به اون نقطه آقای دکتر؟
بله، خب عرض کردم که خوشبختانه کارهای خیلی خوبی شده، تیم های مختلف دانشگاهی دارن روی این کار میکنن. الان دستیارهای هوش مصنوعی که برای وزارتخونه ها تهیه شده از طرف دانشگاه، اینا اقدامات خوبیه. اما خدمت شما عرض کنم، خب وقتی در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم، سه تا فاکتور اصلی رو باید مد نظر داشته باشیم.
بله.
یکی زیرساخت پردازشی مناسبه که به هر حال سخت افزار و زیرساخت پردازشی مناسب باید توی کشور وجود داشته باشه که هم دستگاه‌های دولتی هم بخش خصوصی بتونن از اون استفاده بکنن و توسعه بدن. دوم نیروی متخصص که الحمدلله شما میدونید به وفور در کشور هستن و ما بچه های بسیار با استعدادی داریم توی دانشگاه هامون و خوشبختانه این کار خیلی خوب دارن پیش میبرن. عامل بعدی دیتا ست هامون هست، یعنی داده های مورد نیازی که باید از طریق ابزارهای هوش مصنوعی اون رو با الگوریتم های مختلف تحلیل بکنیم. خب در همه این حوزه ها ما داریم کار میکنیم و طبق خب به هر حال اسناد بالادستی و اون تکالیفی که توی برنامه هفتم داریم و الزاماتی که از دنیا عقب نمونیم، میگم این کارا داره پیش میره. در حوزه دولت که میشه بخش جی، ما یه پلتفرمی هم جدیداً توی سازمان فناوری اطلاعات آماده کردیم که نیازهای پردازشی برای هوش مصنوعی بخش‌های دولتی تامین بشه. از طریق کی؟ از طریق بخش خصوصی، یعنی بخش خصوصی که سرمایه گذاری کرده، ساخت پردازشی آماده کرده، از این ور اون پلتفرمه یه واسطی است که نیازمندی دستگاه‌های دولتی برای استفاده از ابزار هوش مصنوعی رو به ظرفیت بخش خصوصی متصل می‌کنه. طرف هم داره مشخصه. خب این اتفاق خیلی خوبیه که به صورت رسمی ما این پلتفرم رو احتمالاً توی حالا یکی دو هفته آینده رونمایی می‌کنیم. البته همین الان به صورت جاری اتفاق داره میفته، اما رسما باید روی پلتفرم باشه. بخش های خصوصی هم خوشبختانه چون میدونید به هر حال توی دولت یه الزاماتی وجود داره، ولی بخش خصوصیه که با سرمایه گذاری خودش میتونه پیشران باشه. ما بخش های خصوصیمون خیلی خوب روش کردن، هم منابع پردازشی خیلی خوبی تعبیه شده و در اختیار بخش های مختلف قرار میگیره، هم خب مدل های خوبی توسعه دادن، چون به هر حال اونا دنبال کسب و کار هستن و باید این کارو بکنن. این اتفاق هم افتاده. تو حوزه داده خب ما یه دامنه یا سایتی رو خب ظرف این چند سال اخیر آماده کردیم، الان به روز شده. اونجا دستگاه های دولتی داده هاشون رو یا اصطلاحاً دیتا ست هاشون رو از طریق سازمان فناوری اطلاعات باید منتشر بکنن که دانشجوامون، مراکز دانشگاهیمون، بخشای خصوصیمون و اونایی که توی توسعه زبانهای مبتنی بر هوش مصنوعی فعالیت میکنن بتونن از این داده ها استفاده بکنن. الان این پروسه سرعت خیلی خوبی گرفته، حتی دستگاه ها رابط داده ایشون رو به ما معرفی کردن، یعنی سازمان فناوری اطلاعات، و اون دیتاست های در حال تکمیل شدنه. ما اگر پس یکی از اون پایه های اصلیش داده های مناسب برای تحلیله که الان در حال تکمیل شدنه، خب داره جلو میره و دستگاه های ما باید این رو بدانن که ما البته باید به لحاظ امنیتی از داده هامون محافظت بکنیم، ولی اینم باید بدونیم داده ها رو اگر نتونیم به اشتراک بذاریم، نتونیم در اختیار بخش متخصص جامعه قرار بدیم، عملا ارزش ذاتیش رو از دست میده.
بله.
یعنی باید تسهیل بکنیم هم استفاده از داده ها برای تحلیل پارامترامون بر رسیدن به ابزارهای درست، و هم البته و صد البته اون مباحث امنیتی را باید رعایت بکنیم که الان یکی از اون سه تا پایه اصلیه که اتفاق افتاده. تو حوزه که باز عرض کردم زیر ساخته پردازشی، خب بخش خصوصی سرمایه‌گذاری خوبی کرده، معاونت علمی هم کارهای خوبی انجام داده، ما هم در وزارتخونه طرحی داریم که در هر دو بخش، یعنی بخش جی که میشه دولت و بخش بی که بیزینس هامون یا کسب و کارهامونه، بخش خصوصی هم هست، این ظرفیت در بخشش آماده شده، بخشش در حال آماده سازیه. اینی که بخوام این سوال شما رو هم پاسخ بدم به نوعی که تا چه وقتی چه جوری، این یک روند ادامه داره، یعنی
بله.
نمیشه پایانی براش متصور شد، چون شما مستقر هستید در دنیا دائم نوآوری در حال پیشرفته
و با سرعت خیلی زیاد. بله
احسن، ما باید تلاشمون همه این باشه که اولا این وضعیت رو بهبود بدیم و مستمرش بکنیم، یعنی این کارهای خوبی که انجام شده، این مدل‌های بومی که توسعه داده شده و این حمایت‌هایی که بخش‌های دولتی، حالا هم ما در وزارت ارتباطات هم عرض کردم، دوستانمون در معاونت علمی و سایر دستگاه‌های زیرب دارن تلاش میکنن، خب اتفاق خوبیه. و اینم عرض بکنم که خب اتفاق دیگه‌ای که ما در وزارت ارتباطات داریم دنبال میکنیم اینه که بحث اپراتورهای هوش مصنوعیه که الان داره مراحل بالاخره پایانیشو طی میکنه، فراخوان داده بودیم، ارزیابی کردیم، نتایج ارزیابی ها داره به سمت صدور پروانه میره، یعنی بخش های خصوصی که توانمندی خاصی رو دارن مطابق اون شرایط اعلامی مجوز یا چیز پروانه اپراتوری هوش مصنوعی میگیرن. ما اعتقاد داریم که اون شرکت هایی که پروانه میگیرن به عنوان لوکوموتیو و کشنده این بخش میشن. این شما اپراتورهای تلفن همراه رو نگاه کنید، فقط دیگه در حوزه تلفن همراه یا همون دیتا کار چیز وایس کار نمی‌کنن، تو حوزه‌های دیگه کلی شرکت دارن ساپورت می‌کنن، پشتیبانی می‌کنن و اتفاقای جدیدی در حال رخ دادن. اعتقاد داریم که اون اپراتورهای هوش مصنوعی هم که انشالله منجر به صدور پروانه خواهد شد، به عنوان لوکوموتیو یا موتور کشنده این بخش خواهد بود، کمک میکنن به کلی شرکت‌های کوچیکی که نیاز به سرمایه دارن، نیاز به حمایت دارن و تو این حوزه میتونن فعالیت خوبی داشته باشن.
آقای دکتر، 2 تا 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، به عنوان سوال آخر خواستم از خدمتون بپرسم الان شرکت‌های دانش‌بنیانی که در همین زمینه دارن فعالیت میکنن چه حمایت‌هایی رو میتونن دریافت بکنن از دولت، از بخش‌های مختلف دولت و حالا در جلساتی که برگزار میشه در کابینه دولت و در خود وزارت محترم فناوری ارتباطات طرح‌های تدوین شده برای اینکه حمایت حداکثری صورت بگیره از این شرکت‌ها که ترغیب بشن افرادی که توی این حوزه میخوان فعالیت بکنن، نخبگان ما و شرکت‌هایی که به عنوان بخش خصوصی دارن در این حوزه کار میکنن، با توجه به اینکه خب خود شما اشاره کردید به درستی که بخش خصوصی در این زمینه میتونه خیلی خیلی مؤثر و تاثیرگذار باشه.
بله، خدمت شما عرض کنم، اولین نکته مهم اینه که به دستور وزیر محترم ارتباطات آقای دکتر هاشمی، ما راستش بنای همه کارامونو با تکیه بر بخش خصوصی چیدیم، یعنی بالاخره ظرفیت سرمایه گذاری و توانمندی بخش خصوصی رو لحاظ کردیم. توی عرایضم در بخش اولم عرض کردم خدمت شما که ما الان توی زیرساخت‌های پردازشی داریم کمک میکنیم بخش خصوصی اگر سرمایه گذاری میکنه منابعش رو در اختیار بخش‌های دولتی و سایر بخش‌ها قرار بدیم بر اساس تعرفه که درآمدزایی براش داشته باشه. این به نظرم مهمترین کمکیه که ما داریم براشون بازارسازی می‌کنیم، یعنی اونا نگران این نباشن که اگر تجهیزات یا وزن اگه زیرساختی ایجاد کردن خب الان چیکارش بکنن. ما رقیب اونها نخواهیم شد، شرایط رو فراهم می‌کنیم که از اون ظرفیت استفاده بشه، پس براشون درآمدزایی بود. در بخش بعدیش هم ما تسهیلاتی رو خب به هر حال وزارت خونه توی هم سمت ما در سازمان فناوری اطلاعات هم معاونت نوآوری و فناوری تسهیلاتی به شرکت‌هایی که در این خصوص طرحی دارن و میتونن روش کار بکنن، تسهیلات خیلی خوبشون داده میشه. اونا حالا پروپوزالی میدن، بررسی میشه و میتونن از این تسهیلات بهره مند بشن. در بخش سوم که غیر زیرساختی یا غیر مثلا این زیرساختی پردازشی باشه، ما سعی میکنیم پروژه هایی هم که هم سمت خودمون هم جای مختلف دولت در حال شکل گرفتنه، هم ما هم معاونت علمی، اینا رو به سمت این شرکت های دانش بنیان و شرکت های نوپا ببریم. بعضی شرکت های دانش بنیانی که در دانشگاه ها شکل میگیره، یعنی اینا صاحب پروژه بشن و از محل عواید پروژه بتونن هم کارشون رو توسعه بدن هم به هر حال تو این ارتباط.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما دکتر صدر، معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدارتون.